الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایت اسحاق ابن عمار بود که فرمود اذا شككت فابن على اليقين، قلت هذا اصل؟ قال نعم. که استدلال شده بود به این روایت بر استصحاب. در مباحث الاصول اشکال سندی گرفتند، گفتند سند صدوق به اسحاق ابن عمار شامل این تعبیر که روی عن اسحاق ابن عمار نمی شود. ما شواهدی از کتاب فقیه ذکر کردیم بر این که اون طریق در مشیخه شامل آنچه که به عنوان روی عن فلان هم هست می شود. شاهد قوی تر که امروز عرض می کنیم این چهار مورد پیدا شده که شیخ صدوق در مشیخه فقیه طریق ذکر کرده به این چهار مورد، به این چهار نفر، که در روایاتی که در فقیه نقل میکنه هیچ کدام روا فلانو نیست. در دو نفر اینها روی عن فلان هست. یکی مصعب ابن یزید انصاری هست، در جلد دو صفحه 48 میگه روی عن مصعب ابن یزید الانصاری در مشیخه، میگه ما کان عن مصعب ابن یزید الانصاری صاحب امیر المؤمنین فقط رویته عن فلان عن فلان. دومی هم یاسر خادم در جلد یک صفحه 268 و جلد دو صفحه 171 از فقیه میگه روی عن یاسر الخادم در مشیخه، میگه و ما کان عن یاسر الخادم فقط رویته عن فلان عن فلان. دو نفر دیگر هستند که یکیش فضل ابن ابی قره سمندی هست، در یک جا گفته که روی عن الفضل ابن ابی قره، جلد دو صفحه 63، یه جا گفته روا شریف ابن سابق التفلیسی عن الفضل ابن ابی قره، جلد 3 صفحه 163 فقیه. این عبارت دوم هم مثل روی عنه دیگه، چون خود صدوق که نمیگوید روا الفضل ابن ابی قره، میگه روا شریف ابن سابق عن الفضل ابن ابی قره. و اگر اشکال باشد در اینجا هم هست، ولی صدوق طریق ذکر کرده در مشیخه به فضل ابن ابی قره سمندی. نفر دوم هم عیسی ابن ابی منصور هست، عیسی ابن منصور هست که یک جا میگه که روی عن عیسی ابن منصور، یه جا میگه روا ابن مسکان عن عیسی ابن منصور، جلد دو صفحه 127 و جلد 3 صفحه 215، باز در مشیخه سند ذکر میکنه و ما کان فیه عن عیسی ابن منصور فقط رویته عن فلان عن فلان. و چهار مورد دیگه بعیده بگیم صدوق اشتباه کرده، به حساب احتمالات اینو به پای اشتباه نمیشه گذاشت، ولذا این هم شاهدی است که که شاید قوی تر از شاهد دیروز باشد، بر اینکه طریق صدوق شامل موارد روی انفلان هم می شود. ما به نظرمون ماکان انفلان با ما رویتوه انفلان فرق نداره، در اساق ابن عمار که داره ماکان ان اساق ابن عمار و شمولش نسبت به روی ان اساق ابن عمار اوضح هست. اما راجع به دلالت این روایت عرض کردیم سه احتمال وجود داره. احتمال اول احتمال مرحوم شیخ بود که اصلا مفروغ ان گرفت که این احتمال مراد از این روایت هست، فرمود فبن علل یقین، یعنی برو سراغ یقین به براءت ذمه در شک در رکعات، که گفتیم این خلاف ظاهره. یک تقریبی ممکنه بشه کلام شیخ و اون اینه که گفته بشه که فبن علل یقین با تقریب شیخ خب خلاف ظاهر هست، چون تقریب شیخ میگه الان یقین نداری به براءت ذمه، اگر نماز احتیاط بخوانی یقین به براءت ذمه پیدا میکنی. فبن علل یقین یعنی فتبع الیقین فحصل الیقین، که این خلاف ظاهر است. ظاهر فبن علل یقین این است که این یقین موضوع است، مفروض الوجود است برای این وجوب بنا. یعنی اذا کان لک یقینون فبن علی، نه اینکه یجب علیک ایجاد الیقین. اما یک تقریب دیگری ممکنه ذکر بشه که نتیجهش با فرمایش مرحوم شیخ یکیه، ولی این اشکال ما بهش وارد نیست، و اون اینه که گفته میشه که فبن علل یقین یعنی سراغ طریق یقینی برو در امتثال. ما یک طریق یقینی داریم در امتثال در نماز و اون اتیان به رکعت احتیاط است. الا اعلمک شیئا ان نقصت او اتممت لم یکن علیک شیء اذا سهوت فبن علی اکثر. و یک طریق شکی داریم، بنا بر این بگذاریم که نماز من سه رکعت هست، ضم رکعت اخرای متصله بکنیم، یا بنا بر چهار بگذاریم هیچ نمازی هیچ رکعتی رو اضافه نکنیم. این میشه طریق شکی. این طریق یقینی الان هست، این طریق شکی هم الان هست. امام بفرمان که فبن علی یقین، دنبال این طریق یقینی برو نه دنبال طریق شکی. مثل این که کسی برای رسیدن به شهر اون راه معروف را رها بکند، از یک راه مشکوک بخواهد برود به امید اینکه زودتر میرسم. دو طریق است، بهش بگیم ابن علل یقین، کار یقینی انجام بده نه کار شکی. خب این اشکال ما دیگه وارد نمیشه به این تقریب که آقا یقین موجود نیست. ابن علل یقین ظاهرش این است که یقین موجود است، امن می کنند به بناء عملی بر آن. خب طبق این تقریب گفته می شود که یقین موجود است، یقین به درست بودن این راه، یقین به امتثال در این فرض که ضم رکعت اخرای منفصل بکنیم. این یقین الان موجود است که این یقین به امتثال است، طریق یقینی است به امتثال. امام میفرمان ابن علی الیقین. جواب این بیان هم اینه که ظاهر اذا شککت فابن علی الیقین اینه که شک تو مانع از عمل به یقین نباشد. اگر یقین داشتی بعد شک کردی، شکت مانع از عمل به یقین نباشد. بنا بر شک نگذار، بنا بر یقین بگذار. همونی که در صحیحه ثالثه زرارم بود که و یبنی علی الیقین ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات. این در جایی است که ما یقین سابق و شک لاحق داریم، میخواییم استصحاب کنیم، خب میگن بناء بر یقین بگذار، شک مانع از بناء بر یقین نباشد. اما در اون جایی که یک طریق مأمون و متیقنی هست و یک طریق مشکوک، تعبیر نمی کنن اذا شککت فابن علی الیقین، خب میگن اسلک الطریق المأمون ولا تسلک الطریق غیر المأمون، اسلک الطریق المتیقن ولا تسلک الطریق المشکوک. نمیگن اذا شککت فابن علی الیقین، اون میگن اتبع الیقین. اذا شککت فابن علی الیقین ظاهرش اینه که شک ممکن است مانع من بشود از بناء بر یقین و بروم بناء بر شک بگذارم. امام میفرماید نه خیر، این کار رو نکن. و این یا در مورد استصحاب است یا در مورد قاعده یقین که شک ساری است. اما این که بگن آقا این طریق طریق یقینی است، ذم رکعت اخرای منفصله طریق یقینی است، ذم رکعت متصله طریق شکی است، چون شاید نمازت پنج رکعتی بشود. ابن علی الیقین، این عرفی نیست که بگن اذا شککت فابن علی الیقین، اگر شک هم نکنم در درست بودن راه دوم، باز تأثیری ندارد که من چون طریق اول یقینی است باید طریق یقینی را بروم. چه شک بکنم در طریق دوم، چه یقین بکنم طریق دوم صحیح نیست. به هر حال من باید از طریق یقینی بروم، چه طریق دوم شکی باشد چی یقینی البطلان. اذا شککت فابن علی الیقین ظاهرش اینه که شک میخواست دائی بشود، من بناء عملی بر یقین نگذارم به خاطر این شک. امام میفرماد اذا شککت فابن علی الیقین. و این انصافا ظهورش در اینه که وقتی شما یک یقینی داشتی و شکی پیدا کردی که خلاف مقتضای یقین است، شکی که خلاف مقتضای یقین است، دست از یقین به خاطر این شک بر ندار. اما در مورد طریق مأمون و یقینی و طریق مشکوک و غیر یقینی، این طریق مشکوک که مقتضی رفع یده از این طریق مأمون و یقینی نیست، فوقش مقتضی تخییر است. این که یک راه جدیدی مشکوکی جلوی من بگذارند در کنار اون راه یقینی مأمون، این راه جدید که مقتضی رفع یده از اون عمل به یقین نیست، ظاهر این روایت اینه که شک اگر بخواهد مقتضی رفع یده از عمل به یقین باشد، من به تو میگویم این کار را نکن اذا شککت فابن علی الیقین. و این انصافاً ظهورش خلاف اون احتمالی است که مرحوم شیخ مطرح فرموده است. اما این که این روایت ظهور در قاعده یقین و یا احتمال قاعده یقین در آن نیست، این یک مقدار بحثش مشکل تر هست، چون لقائل ان یقول که ظاهر اذا شککت فابن علی الیقین قاعده یقینه یا لااقل محتمل است. چرا؟ برای این که ظاهر اذا شککت فابن علی الیقین وحدت حقیقیه متعلق یقین و شک هست و در مورد استصحاب وحدت حقیقیه ندارد متعلق یقین و شک، یقین به حدوث می خورد، شک به بقا می خورد. این در مورد قاعده یقین هست که وحدت حقیقیه دارد متعلق یقین و شک، یقین به حدوث خورد، شک هم به حدوث آرز شده است، شک ساری است. ولی انصاف این هست که ظاهر این روایت استصحاب هست نه قاعده یقین. تقریبهایی برای این استظهار ذکر شده که عرض میکنم. تقریب اول که ما به ذهنمون میاد، دیدم در مباحث الاصول هم مطرح هست، اینه که اذا شککت فابن علی الیقین، فرض نکرد در خطاب وجود یقین را به حدوث، که انهو یقین به حدوث امر متعارف هست، عادتا حاصل هست. اذا شککت فابن علی الیقین، فرض نکرد اذا کنت علی یقین فشککت فابن علی الیقین، گفت اذا شککت فابن علی الیقین، مثل این که شما به دوستتون میگید پولت رو خرج کن، نمیگید اگر پول داری پولت رو خرج کن، چون شما مفروغان اند گرفتید که دوستتون پول داره. اگر مردد بود عادتاً وضع دوستتون که پول دار هست یا پول دار نیست، بهش عادتاً اینجور میگید، میگی اگر پول داری پولت رو خرج کن. در جایی میگی پولت رو خرج کن که مفروغان ان میگیری عادتا که او پول دارد. اذا شککت فابن علی الیقین، عادتا فرض کرده که طرف یک یقین به حدوثی دارد و این در مورد استصحابه. در مورد استصحاب عادتا یقین به حالت سابقه هست، حالا یا یقین به امر وجودی یا اگر نبود یقین به امر عدمی که اصل در اشیا عدم هست. اما در مورد قاعده یقین گاهی پیش میاد آدم یقینی می کند به وجود یک شی و بعد شک می کند در آن، یقین پیدا می کند به حدوث وجود و بعد شک می کند به نحو شک ساری در آن. این قد یتفق و قد لا یتفق. این طور نیست که انسان همیشه یقین پیدا کند به حدوث یک موجود. در استصحاب فرض نکردیم که مستصحب امر وجودی است، نه، ممکن است حالت سابق عدمی باشد که اصل در اشیاء است. بالاخره ما یقین سابق داریم که این شیء مشکوک یا در گذشته بود یا در گذشته نبود. توارد حالتین نادره، اگرم باشه خب تعارض میکنه استصحاب در آن. متعارف اینه که وضع سابق مشخص است، یا وجود است یا عدم که اصل در اشیاء است. اما در قاعده یقین، یقین میخوره به حدوث یک امر موجود، بعد شک میکنیم در اون حدوث امر موجود، و این قد یتفق و قد لا یتفق. و لذا مفروغ عن گرفتن یقین به حدوث یک شیء وجودی که رکن قاعده یقین هست، این عرفی نیست. بحث در این هست که عرفی نیست. اکرم العالم که قضیه حقیقی است، اصلا معناش اینه که ان وجد عالمون فاکرمه. اما وقتی شما میگید اذا شککت فابن علی الیقین، شما شک را در خطاب مفروض الوجود گرفتید که رکن دوم قاعده یقین است، اما یقین به حدوث امر وجودی را که قد یحصل و قد لا یحصل نادیده گرفتید، این عرفی است. شما برای بیان دو رکن قاعده یقین یک رکن را بگویید، رکن اساسی را نگویید. بعد بگید آقا از خود فبن علی الیقین شما میفهمید که ما یک یقینی رو مفروض الوجود گرفتیم. خب اگر اینجور، خب شک رو هم نمیگفتید، گفتید ابن علی الیقین. بالاخره ابن علی الیقین رو که میگید، ما میفهمیم شک رو هم شما لحاظ کردید، در حالی که شما شک رو در شرط ذکر میکنید که رکن دوم قاعده یقین است، یقین به حدوث یک امر وجودی رو ذکر نمیکنید. این انصافا خلاف ظاهر عرفی هست. اگر میخواست امام قاعده یقین رو بفرماید، مناسب بود بفرماید اذا حصل لک الیقین فشککت فابن علی الیقین، نه اینکه فرض وجود یقین را به حدوث امر وجودی اصلا مطرح نکنند که انه او مفروغ عن هست. کجا یقین به حدوث یک امر وجودی مفروغ عن هست؟ ولی یقین به حالت سابقه ام از وجودیه یا عدمیه مفروغ عن است عادتا، که رکن اول استصحاب است. اما رکن قاعده یقین، یقین به حدوث امر وجودی است، این مفروغ عن نیست. به نظر ما این وجه تمامی هست. حالا همین روایت که هست شما بیان بکنید، نه اینکه عبارت را عوض کنید، بگید اگر عبارت دیگر بود، عبارت دیگری بود چه میشد. به هر حال، اما اون چه که گفته شد که ظاهر اذا شککت فابن علی الیقین وحدت حقیقیه متعلق یقین و شک است، و در استصحاب وحدت حقیقیه ندارد متعلق یقین و شک. یقین به حدوث میخورد، شک به بقا میخورد. خود این تعبیر که اذا شککت فابن علی الیقین ظهور دارد در زوال یقین، عرفاً وقتی میگه اگر شک کردی بنا عملی بگذاری بر یقین، یعنی الان دیگر یقینی در کار نیست، الان وضع فعلی شک است. خود این قرینه میشه که این یقین سابق بود و در استصحاب عرفی است. غمزه این از حیث حدوث و بقا، شما در همون صحیحه ثانیه زراره میبینید امام فرمود انک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، که مورد استصحاب بود، فرمود کنت علی یقین من طهارتک فشککت، متعلق یقین و شک ذات طهارت شد، نه حیث حدوث یا بقا، و این لحاظش عرفی است. وقتی شما حیث حدوث رو لحاظ نکردید در متعلق یقین و حیث شک رو لحاظ نکردید در متعلق شک که عرفی هست، اون وقت از یقین با صیغه ماضی تعبیر میکنید، میگید کنت علی یقین من طهارتک، و عرف موضوع و متعلق یقین و شک را در لحاظ عرفی یک چیز دید، منتها حیث حدوث رو ندید، از یقین به صیغه ماضی تعبیر کرد. البته ما هیچ اشکالی نمی‌بینیم که یک شخصی بیاید لحاظ کند حیث حدوث و بقا را، این مخل به استصحاب نیست، مخل به وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه نیست. عرفن بگه من یقین دارم به این که یک ساعت پیش وضو داشتم، شک دارم که الان وضو دارم، این هم در استصحاب عرفی است. اما مهم این است که عدم لحاظ حیثیت حدوث و بقا هم عرفی است و همین کافی است در صدق این که اذا شکک تفبن علل یقین، متعلق این یقین و اون شک واحد است، در این حالی که استصحاب را میخواهد بگوید. این نکته را هم عرض کنم، این که ما عرض کردیم که عرف حیث حدوث را از متعلق یقین حذف میکند و لحاظ نمیکند، اون وقت عرفی است که از یقین به صیغه ماضی تعبیر کند، کنت علی یقین من طهارتک، این در صورتی است که واقعا قبل از شک من یقین پیدا کرده باشم. اما اگر همزمان سر ساعت 9 یقین کردم به عدالت زید در روز گذشته و شک کردم در عدالت زید امروز، یا اصلا بالاتر بگم اول شک کردم در عدالت زید در امروز، یک آقایی به من خبر داد، گفت من امروز رو خبر ندارم ولی دیروز که ما با زید هم سفر بودیم عادل بود، اما اوضاع جوری شده که روز به روز باید سوال کنیم که فلانی عادل است یا عادل نیست. خیر، یقین به عدالت زید اصلا در این مثال بعد از شک در عدالت آن در امروز حاصل شد، یقین به عدالت زید امس، اینجا تعبیر عرفی نیست که بگیم کنت علی یقین من، کنت امس علی یقین من عدالت زید فشکر، اینجا باید همون حیث حدوث و بقا رو لحاظ کنیم در متعلق یقین و شک، بگیم الان یقین دارم به عدالت زید دیروز و شک دارم در عدالت زید امروز، ما این رو قبول داریم. اما جاهایی که یقین به حدوث قبل از شک در بقا به وجود آمد، اینجا ما میگیم عرفیست که حیث حدوث رو از متعلق یقین حذف می کند عرف و از یقین تعبیر می کنه به صیغه ماضی، میگه کنت امس علا یقینن من عدالت زی، چون واقعا من دیروز یقین داشتم به عدالت زی، و شککت الیوم فی عدالتهی، و همین که عرفی بود به نظر ما کافیست در وحدت متعلق یقین و شک در این ازا شککت فبن علی الیقین. وجه دومی که برای استظهار قاعده استصحاب از این روایت اسحاق بن عمار ذکر شده، ظاهر کلام محقق نائینی و فرمایش مرحوم آقای خویی هست. ایشان فرموده است ابن علی الیقین، ظاهرش اینه که الان یقین داری، چجور ظاهر اکرم العالم، ظاهرش اینه که الان عالم است، نه اینکه قبلا عالم بود. خب مشتق حقیقت است در متلبس به مبدع، و اگر استعمال بشود در من قضا، من این قضا انه المبدع مجاز است. ابن علی الیقین ظاهرش است که الان یقین داری، فابن علی، و این در مورد استصحاب است که من الان یقین دارم به حدوث، و الا در مورد قاعده یقین خدا رحمتش کنه قبلن یقین به حدوث داشتم، چیزی از اون یقین دیگر نماند، رفت، شک در حدوث پیدا کردم. ولذا این خلاف ظاهره که مراد از ابن علی الیقین قاعده یقین باشه، یقین به حدوث دارم، یقین به حدوث الان دارم دیگر، یقین به حدوث الان دارم. این فرمایش که مرحوم استاد هم پذیرفتن، آقای سیستانی هم پذیرفتن، به نظر ما قابل اشکال هست. چرا؟ چون عرض کردیم فرض شک، فرض شک فعلی ازا شکت، عرفن با فرض یقین بالفعل جمع نمیشه. میگه ازا شککت، یعنی یقین، یعنی ولست متعقنا، معنیش اینه دیگه، ازا شککت یعنی ازا لم تستیقن. پس فرض شک بالفعل مسابق است با فرض عدم یقین بالفعل عرفاً، و این قرینه میشه که مراد بناء عملی است بر یقین سابق. و در استصحاب هم عرض کردیم عرف حیث حدوث را عادتاً لحاظ نمی کنه در متعلق یقین، ولی اگر حیث حدوث را لحاظ کنیم الان یقین داریم به حدوث، ولی عرف حیث حدوث را لحاظ نمی کند. بلکه مسلک مثل مرحوم آقای خویی اینه که برای وحدت موضوع استصحاب باید ما لحاظ نکنیم حیث حدوث و بقا را، و الا می شود دو موضوع، که ما البته این را قبول نکردیم، گفتیم حیث حدوث رو هم لحاظ کنید در متعلق یقین، حیث بقا رو هم لحاظ کنید در متعلق شک، ولی چون حدوث و بقا شیء واحد است عرفاً موضوع واحد است. اما نظر آقای خویی اینه که برای اینکه موضوع استصحاب یکی بشود عرفاً، باید حیث حدوث و بقا رو لحاظ نکنیم. و وقتی حیث حدوث رو لحاظ نکنیم که عرف میگه یقین داشتم در گذشته به وضوع، اگه بخواد بگه الان یقین دارم باید بگه یقین دارم به سبق وضوع. یقین به حدوث وضوع دارم، اما عرض من این است که از خود این روایت اسحاق بن عمار میفهمیم که الان شک بالفعل داری، یعنی این مسابقه است با اینکه یقین بالفعل نداری. یقین به حدوث رو لحاظ نکردن. حالا یا لازم نیست کما هو صحیح، یا اصلا مانع است از صدق نقض الیقین به شک کما علیه سید الخویی وفاقا للمحقق الاصفهانی. وقتی لحاظ نکنن حیث حدوث را میشه کان علی یقین به طهارته، نه الان هو علی یقین به طهارته. و عجیب این مطلب که بحث مشتق را که نسبت به من انقضا عنه المبدع مجاز است رو بخوایم مطرح کنیم، ما که نمیخوایم بگیم هازا متعقنان بالفعل، هازا یقینان بالفعل، ما به لحاظ حال جری میگیم. مثل این میماند که بگیم بگیم یوهان و زیدون لضربه الیتیم، و اینکه دیروز ضربه یتیم کرد، ما که نمیخوایم بگیم الان این فعل الانش ضربه یتیم است. ما حال جریمون ضربه یتیم رو همون دیروزه، ما نسبت به دیروز میگیم صدر منه ضرب الیتیم، منتها ضرب الیتیم دیروز موضوع است برای یوهان و زیدون الیوم. و جزاء سیئتن سیئتن مثلها، خب هنگام جزا که دیگه اون سیئه وجود ندارد، عملا قصاص قبل از جنایت که نمی کنن، معمولا قصاص متأخر از جنایته، جزاء سیئه متأخر است از وجود سیئه. خب سیئه موجود شد و تمام شد، اما قرآن میگه و جزاء سیئتن، چجوریه؟ خب به لحاظ زمان گذشته سیئه واقع شد دیگه، اینجا هم همینه. فبن علی الیقین، ما نمیخوایم بگیم هازا الان متعقنان یا هازه الحاله الان یقینان، ما میگیم اون یقینه در گذشته که بود آن را نقض نکن با شک فعلی. و در قاعده یقینم خب یقین سابق هست دیگه، یقین سابق در استصحاب هست، در قاعده یقینم هست. بله یقین فعلی به حدوث در استصحاب بالفعل ما یقین به حدوث داریم، در قاعده یقین یقین بالفعل به حدوث نداریم. اما عرض کردم یقین فعلی به حدوث رو لحاظ نمی کنند، حتی در استصحاب یقین به ذات شیء رو لحاظ می کنند، و ازا میگن کان علی یقین من طهارته، کنت علی یقین من طهارته که فشکک. پس این وجه درست نیست. اگر انصافاً برای اینکه وجه اول رو ما حقش رو حفظ کنیم، جوری عبارت روایت رو عوض می‌کنم که وجه اول جاری نمی‌شود. اگر روایت اینجور بود که وجه اول دیگه جاری نمیشه، اذا حصل لك الیقین فشککت فابن علی الیقین بینکم و بین وجدانکم، اذا حصل لك الیقین فشکک فابن علی الیقین، ظهورش در استصحاب است. چرا محتمل نباشد که مراد قاعده یقین باشد؟ نمیخوایم بگیم ظهور دارد در قاعده یقین، نه مجمل است. ما باید خدا رو شکر کنیم که اذا حصل لك الیقین تو روایت اسحاق بن عمار نیست، ولی اگر بود واقعا مجمل می شد این روایت و این وجه دوم تمام نبود. اما وجه سوم، وجه سوم رو در مباحث الاصول ذکر کردن، فرمودن استصحاب موافق با ارتکاز هست. هم استصحاب فقهایی هست ولو فی الجمله در استصحاب طهارت از حدث، استصحاب طهارت از خبث، و هم مرتکز هست. حالا ارتکاز ولو در حد میل عقلا، نه سیره در مقام احتجاج، ولی قاعده یقین یک قاعده مستحدثه است. و شاهد بر این مطلب اینه که اسحاق ابن عمار سریع فهمید مقصود امام را و از او گفت هازا اصلان، امام فرمود نعم. خب خیلی بعیده که اسحاق ابن عمار که مقصود امام رو فهمید، یعنی مجمل نبود مقصود امام برای او، پس مجمل نبود قطعا این حدیث. خیلی بعیده بگیم قاعده یقین رو فهمید، خیلی بعیده. مجمل نبود چون گفت هازا اصلا قال نعم. اگه استصحاب رو فهمید فهو المطلوب، ولی میشه ظهور در استصحاب دارد. اگر قاعده یقین رو بگیم فهمید، خیلی بعیده. چه قرینه ایست در این روایت که قاعده یقین رو بفهمه؟ حالا عرض کردم مرتکز در حد میل و عقلایی میگه ایشون دیگه، نه احتجاج. انصاف اینه، این وجه هم تمام نیست. آقا اگه امام میفرمود اذا حصل لک الیقین ثم شککت فابن علی الیقین، خب ما احتمال میدیم اسحاق ابن عمار به ذهنش تبادر بکنه قاعده یقین، ولو از باب این که متعلق یقین و شک در قاعده یقین وحدت حقیقیه داره، یقین به حدوث، شک در حدوث. حالا نمیخوایم بگیم ظهور دارد در قاعده یقین، اسحاق ابن عمار اینجور فهمید. رب حامل فقه لیس بفقیه، وگر مخاطب حتما طبق ظهور میفهمد یک کلام را، ممکنه مخاطب خلاف ظاهر بفهمد، یا کلام مجملی، کلام مجملی صادر بشود مخاطب ظن احتمال راجح بده مثلا این معنا را و بر اساس احتمال راجح نتیجه گیری کنه، بگه قلت هذا اصلا. این که اسحاق ابن عمار اینجور برداشت کرد از کلام و چون بعید است قاعده یقین برداشت کند پس استصحاب برداشت کرده، میگیم اولا شاید قاعده یقین برداشت کرده از باب احتمال راجح نه از باب ظهور، و شاید هم استصحاب برداشت کرده اونم همینطور. کلام مجمل بود ولی احتمال راجح داد معنای قاعده یقین رو یا معنای استصحاب رو بر اساس احتمال راجح اینجور معنا کرد، و شاید هم نقل به معنا کرد، تو نقل به معنا برای ما مجمل شد. شاید امام یه جمله‌ای فرموده ازش قاعده یقین فهمیده میشد. اجمال لناست نه اجمال للعرف. شاید امام کلام مبینی فرمود، اسحاق ابن عمار همون کلام مبین رو فهمید که قاعده یقین بود، برای ما که نقل میکنه از شانس بد ما مجمل نقل میکنه، این نمیشه. پس این احتمال سوم هم درست نیست. احتمال چهارم انشاءالله روز شنبه.
اگر یک کاری بکنه که ظهور در اساس این خلاف به ثابته، ولی اگر مبین باشه مجمل شده،
نه نه من سوال این نقل به لفظ
این روایت نقل به لفظ یا نقل به معنا؟ اتفاق نمراج آقا یک کسیه؟
این داری به این که بخواد این رو برارم با اتفاق نمراج شما این نقل به لفظ یا نقل به معنا به باید
ما چی گفت حساب معما؟ ما نمی‌دونیم حساب معما چی گفت. آخه شما شاید حساب معما احتمال راجع به دلش باشه. این نقل معنا چی بود؟
آقا شما چی می‌فهمید این نقل معنا رو؟ آقا با اتفاق معما نقل معنا همه
نقل معنا مجمل که اشکال نداره، تو مجمل لفظ کرده.
نه
مجمل، نه امام مبین فرمود.
ما فرمود حضرت مجمل گفت.
نه نه. نه خیر. گفتم مجمل لناس کی میگه مجمل للعرف بود؟
یه احتمال اینجور سامود که حضرت مجمل فرمود،
این بیان قبلی بود، بیان قبلی بود، امام مجمل فرمود این کلام مجمله، ولی اسام نمال یه احتمال راجعی به ذهن خود شما. اسام نمال که نبود معنیش چیه که؟
یعنی شما احتمال
از اینکه میدونه گفت به عامل فقه لیس به فقیه برای این گفتم، اون گفتم رو به عامل فقه لیس به فقیه
شما
گفتم اسحاق ابن عمار یه احتمال راجعی تو جنین شما در حد ظهورم نبود، ولی که آیه همینی اشکال میکنه میگه که خب جایی دیگه از حالا نرزی با هم میکنه لایخون من مجد هر سنت خدمتی که این اشکال هم اشکال دومی بود که نه اصلا کی میگه این کلام رو حساب کنیم از امام صادر شده؟ شاید امام کلام مبینی فرمود ظهور داشت در قاعده یقین، اما قیودش رو اسام نعمار وقتی برای ما نقل میکرد نگفت کلام مجمل شد، قول تو هازا اصلا میخوره به همونی که مبین از امام فهمید.
شما این احتمال چیز رو نفهمید؟
نقل کلام ظاهر به شکل مجمل کلام به ساقته؟
نه
آیا آسین احمد خوستانی میگفت فرمودن محسنت عراقی به ما چیزی گفت فرمود، ما هم بهشون چیزی گفتیم مجمل هست بزنی کلام به ساقته حتما باید به این روزی بکنم چی
گفتیم. نه نه این احتمال
همین حالا اول همین احتمال رو که همین احتمال اخیر رو که الان دادین شما چجور نفی میکنید؟ این احتمال وجود داره یا نداره؟
آقا فرمان ظاهر اینجوری نقد کرده که ظاهر در استصحاب، این خلاف وساقته که ظاهر در قاعده یقین بوده، اما اون برای ما ظاهر در استصحاب
نیست. پس این نمیدونه، این بحث درست نیست دیگه، این بحث نقلیاتش مشکل داره که پس حضرت هم باید یه چیزی فرموده باشن که ظهور در استصحاب داشته که این داره
چه اصلا ظهور در قاعده یقین داشته
زور در قاعده یقین نشه به نام زور در استصحاب نکنه.
نه زور در استصحاب چرا؟
شما قبول دارید که زور در استصحاب داره؟
من قبول دارم وچه اول شد، وچه اول رو نادیده گرفتی شما. شما وقتی وچه اول رو قبول کنی بس وچه دوم، یعنی بچه دوم که رسیدی اصلا چشم تو از بچه اول بپوشون، یه قیدی ذکر کن، یه قیدی ذکر کن که اون بچه اول دیگه جاری نشه. اذا حسن الکلیم فبن علی الیقین که بچه اول دیگه نمیاد. ببین بچه دوم و سوم میاد، الان رسیدیم به بچه سوم، اون بچه سوم نمیاد.
نه آخه وقتی که شما
جوابی که بدین بچه اول تمام نشه، یعنی کأنه امام فرمود اذا حسن الکلیم فشکک فبن علی الیقین، کأنه اینجور فرمود که بچه اول جاری نشه. سی بچه اول جاری نشد میرسیم میجه تو میگید آخه این کلام مجمله. چی این کلام مجمل اگر باشه؟ نه کلام اگه مجمل باشه چجور اصلا اما فهمید ازش؟
نه اون فرما شما درسته،
بعد شما میگید آقا قاعده یقین رو فهمیدی خیلی بعیده.
فرما شما درسته،
واقعا هم بعیده.
فقط شما اینو به ما بفرمایید
که این پس استصحاب
نقل به معنا رو شما پس احتمالش نفی کردید. شما نقل به معنا رو احتمالش
نفی کردید. ما اینم یادم رفت بگم، این که شما میگه استصحاب ارتکازی است قاعده یقین، نه ممکنه ارتکاز، الان استصحاب ارتکازی نیست. کی میگه استصحاب ارتکازی است؟ دو جا فرع فقهی داره هازا اصلا نمیشه که قاعده یقین هم ممکنه ارتکازی باشه. قاعده یقین هم ممکنه ارتکازی باشه.
ظهور خلاصه درسته،
فاصله اگر بشه زمان یقین به حدوث از زمان شک در حدوث فاصله پیدا کنه، آدم در گذشته های دور شک کنه، میگه بابا من هر روز ممکنه با در گذشته شما شک میکنی یک سال پیش که رفتی دستویی تکثیر کردی یا نه شک نمیکنی؟
حاجی
آقا پیش میاد، حاجی آقا اینا باور کن شک نکن، در از اول بلوغ تا حالا احتمال نداره یه بار رفتی در دوشان رفته بشون با فهم
نه دیگه او ارتکازیه قاعد یقین هم خیلی خلاف ارتکازی وقتی فاصله دور میشه آدم گاهی وسوسه نیست فکر گذشته رو میتونه فکر بچه یاد
میکنه
همه بچه ها هستن
و اگه قاعد یقین اینجا نباشه باید حساب نجاست بکنم
و قاعده تجاوز هم که جاری نیست پس اون لباس هایی که اون موقع شسته شده مردم بده تنجس بگول و نمیدونم بعدش اومده
و این قاعده یقین چرا مقدمه بر اکتساب نجاسه؟
فلان چیز که نجس شد آب درست آب کشیدم یا نه عجیبه هرچی هم قاعده فرا و تجاوز میخوان جایی دو کنه گیر توشون شک در اصل قاعده میگنه این مقبل قصده در اصل قصد میشه این قاعده فرا داریم شک دارم یه بار شستم یا دو بار شستم متنجس به بولو میگه خب بار دوم شستن که محل نداره که تا آخر اوم تا این لباس هست فرصت هست برای که بار دوم بشه اونم که خراب داره ازاله این شک میکنم ازاله این کردم یا نه میگه در اصل تحقیق قصد شد باز خود پدر آج زنجانی روش بارو بیاموزه که میگه همه اینا قاعده فرا داره فرا غرفیه ولی آقای خویی آقای سیستانی که همه اینا گیر میدن شک در ازاله این شک در اصل تحقیق قصد من چه قاعده فرا داره شک در قصده ثانیه محلش باقیه محلش از این طرف
الان این شبهه رو
شک در اصل آقای خویی میگه که مقدم قصد شک در اصل عنوان قصد رو قاعده فرا داره نیست غیر از این که آدم بگه در گذشته دیگه شک کنه مقلای اعتماد نمیکنه پس قاعده یقین هم خیلی غیر مقلای
قاعده یقین رو که شما قبول ندارید درسته
چرا
قبول دارین به واسطه ارتکاز به واسطه ارتکاز از اون روایت هم استفاده کرده خب حالا اگه کسی قاعده یقین رو قبول داشته باشه تو این موارد
اگر یه دقیقی بیاد یه خبری بده بعدش بگه که آقا فلانی عادله بعد از مدتی به اون ثقه میگم آقا تو گفتی فلانی عادله این وسواس دارم مثلا فقط به یکی زنش رو طلاق داده چی دو نفر بعد این دچار وسواس شده حالا فرض کن رفته خواهرزنه رو گرفته شک داره در این ازدواج جدید بشه هی زنگ میزنه به این آقا میگه آقا شما این دو نفر رو که میگفتی عادله ما رفتیم پیش تو طلاق دادیم عادل بودن اون موقع از من پرسیدین و گفتم من حالا گفتم عادله یا نگفتم اونم یادم نیست اگرم گفتم عادله هیچ یادم نیست الان بپرسید میگم نمیدونم خود اون آقا شما میگه قاعده یقین نداری قاعده یقین نداری اما من به حجیت شهادت او اعتماد بکنم خود من از بر اساس حرف او اومدم گفتم اونا عادل بودن اونجا تو شاهد خود اون نمیتونه اعتماد کنه به حرف گذشتش من میتونم اعتماد کنم
ببخشید اگر قاعده یقین رو در این موارد قبول داشته باشیم که مثلا من در بچگی خودمو تطهیر کردم یا نه اون وقت چرا استصحاب نجاست جاری نشه
ولی قاعده یقین بود
چرا
مقدمه
چرا مقدمه
نه میشه مورد قاعده یقین همه جا اگه قاعده یقین اصلا اینکه شک در حدوث بنا بر یقین سابق با حدوث بشه و الا اگر قاعده استصابون یعنی الان شک در حدوث داری اصلا مورد شما یعنی
شک اطلاق داره دیگه تا به تأمل قاعده یقین هم داره و این که حالا شما فرد استصحابی رو متعارف میدونید تعارف که موجب انصراف نمیشه ظهور درست کنه برای این که اذا شک اکثر تبنه علل یقین یعنی استصحاب
وقتی که یقینه به وجود حدوث امر وجودی که روش نقاید یقینه فرد نشد
همین همین متعارف بودن رو دارید
یقینه به علیل قرار بودن یقینه به عدم دارن چرا یقینه به اونجی شکی در حدوث کنه
عدم بعد الوجود بازم یقین به عدم بعد الوجود عدم ازلی که نیست عدم ازلی که شک در شک ساری ندارم تو عدم ازلی مرادم نه عدم ازلی اصولی نیست عدم ازلی در ممکنات عدم از ازل اون که شک نمیگه شک ساری در ندارم شک ساری یا در حدوث امر وجودی است یا در طرف و عدم بر امر وجودی
متعارف بودن چه دلیلی ها زو
الان اگر
که در قاعده یقین چون گاهی پیش میاد
اینو چی میگی
قاعده دائمه نیست
یقین به عدم فعل اینو چی میگی
باید ذکر بشه از حکم تعالی یقین من شی بوده. همیشه من یقین ندارم بشه.
هر دو تا رو یه قاعده کلی داریم که آقا یقین داشتی بعد شک کردی. اما از این که در خود حدوث شک کردی یا در بقا شک کردی.
شما داری یه چیز دیگه میگی. میگی ما بیایم به این روایت بگیم جامعه استصحاب قاعده. اشکال نیست که استصحاب هست. شما میخواهید برای قاعده یقین
میگید اختصاص به استصحاب داره.
الان فعلا بحث ما استدلال برای استصحاب. بس اختصاص به استصحاب و صورت خامسه.
و اگر بگیم جامعه یقین و جامعه
حالا همین
نه و این
احتمالی اون مرحوم امام بدادن در
گروه مستشکلین بعد استصحاب خودت قرار دادی. شما میخواهید شما اعمی هستی میگه هم استصحاب هم
نه دیگه نه آقای صد که اینجا میفرماید این ظهور در استصحاب داره. نه
اصلا جامعه دو تا نماز متواین از اونطور جامعه
خب والا فعلا
ما خیال کرد جامعه ما تکفلی
و اگر
ما فعلا بخواهد بگیم استثاب از این روایت فهمیده میشه ظهور در خصوص قاعده یقین نداره مجمل نیست ظهور در استصحاب داره. اما میشه یکی بگه آقا هم استصحاب هم قاعده یقین این بحث دیگه
و اگر این رو هم بگه این قرینه اول شما و خلافش نیست دیگه.
نه و خلافش
چون یقین رو مجوز داره که حذف کرد
من
مجوز چون همیشه یقینی داره
هر کجا بود
یقین جامعه گرفت
یقین بعدا یعنی چی؟
استصحاب بالاخره حالت سابقه اینجا نه ممکنه
دیگه عدم ازلی منظور
عدم ازلی نه سالم انتفاع موضوع نمیگم سالم انتفاع موضوع ممکنه قبول نکنه نه اون سالم انتفاع محمود یا اصل سال لیسه تامه بالاخره زید یه موقعی نبود تو این حالا
الان من شک بکنم در وجود هم
شک بکنم در وجود همونی که حالت سابقش شک سالی نیست که بقیه ممکنات که کانا لا بلم یکن محمود شد
درسته من نه نه من سوالم اینه من یه روشن نشو برم یه چیزی نبود یقین داشتم که نبود الان شک میکنم که نه شاید من اون موقعی یقین کردم اشتباه میکردم
نه اونو ممکنه اشتباه نه
اینجا قاعده
سابقه اینی که معلوم قاعده اون همه جا نیست که حالت سابقه اینی که متأثر در استصحابه اون آخرش اینه میریم به عدم از ازل اگه وجودی در این فاصله متأثر نمیشه آخری درسه به عدم از ازل حالا تو اونه که استصحاب عدم ازلی قبول دارن که خیلی راحت‌تر میگن سالم انتفاع محمول هم جزو حالت سابقه های متعفن است اونام که دیگه خیلی توسعه پیدا میکنه برشون حالت سابقه
حالا این موردی رو که آیسته در استصحاب فرمودن حالت سابقه که رکن استصحاب اون یقین نیست بس توارد حالتی رو مطرح نکرده بس اوصاف ذاتی رو مطرح کرده اوصاف ذاتی یقین سابق نیست
یقین سابق به عدم نبی لیسه تامه
ما هم
خواهیم بسید این آقای پسر رو آجای اصول برداشتی؟ نه برداری؟ اگر جور شد تو میخوام بیدیم ولی اگر نشد من انشالله برای تو میفرستم تا خواهیم
جا بعد از رویم خدمتون من جنیم خود
شکاکتن چه معنی میگه بیان دوم بر مرحوم شکاکتن چی بیان دوم بر مرحوم شکاکتن من میگم اذا شکاکتن فهمیدن اذا شک میخوره به
همون
یقین
نه خب
شکاکتن
نه چه
بیان دوم شک در متعلق یقین در حالی که شما داری شک رو میزنی به یه چیزی یقین رو میزنی به یه چیزی
شک به چی
شک رو میزنی به طریق دوم یقین رو میزنی به طریق اول
نه شک رو میزنی شک به سه و چهار بخوره
راه
یقینی یعنی اگر شک بین سه و چهار کردی دو تا طریق داری سب نه نه طریق یقینی
سلام حالا در باب رکعات شد تطبیق آن صدر مطرح میکنه ممکنه قرینه
باشه
شما متعلق شک اون طریق مشکوک میگیره زو شک بین سه و چهار بود
ازا شک اکتر فرد شما شک اکتر
رو معنی راه دوم میگیرید بعد شکاکتر آنه هست به تحقیق و ترجیح دو راهی وقتی شک بین سه و چهار میشه شما عملتون بر یقین بنا
یقین هم روزن فرق
میکنه.
نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه سر دو راهی ادا شکست، حالا تو نماز هم نباشه ادا شکست سر دو راهی قرار گرفتی فرق نه علیت
اگه یقین داشته باشه که دو راهی نیست بیا اگر یقین داشتی که اصلا دوراهی وجود نداشت، چون شک کردی سر دوراهی قرار گرفتی، اون طریق یقینی رو
اذا سهوته فرن علل اکثر روایت روایت ازاسته حوته فبن علن
اکثر. اگه در خصوص نماز بود مثلا میگم ازا شکک در خلات فبن علن یقین، حالا اون که ما اشکال قبل اون که فبن علن یقین، فبن علن یقین یعنی یقین اقل این حالا قطع نظر از این
نماز هم که محتم
بوده ازا شکک در سلفی رجعات سلات فبن علن یقین یعنی سراغ راه یقینی برو. من این شما شما راه یقینی رو یقین دنبال حالا که بگم راه یقینی رو دنبال کنه نمیگن بنا علی یقین، ظاهر بنا علی یقینه که شک میخواد مانع از بنا عملی بر یقین بشه.
نه آخه اون طریق که یقینیه، یقین
حاجا مگه اکثر مفروغون ان بود که میگم فبن علی اکثر
درست بنا سست بنا محکم
بنابراین یعنی میره رو کلمه بنا یعنی
محوری بیان دوم. میگی ازا شکک کرد وقتی شک کردی یعنی سر دورهای قرار افتاد تو نماز یا این نماز قبل علن یعنی
تعمیر
فبن علن یعنی بنا نماز احتیاط ظاهر ازا شکک تفرمی علن
یا یعنی بنا عملی آینده در این یا یعنی بنای عملی آینده رو داریم بگذار
راه اصلو که
یه چیز هست بنا رو برو
بگذار مثلا یه تأخذ و بلجر اونی که بوده
اگه یوتم معلل یقین میفرمون لازم از چه استفاده میکنیم
یوتم معلل یقین ما به لازم یعنی یقین رو پایه قرار بده بر اساس اون جلو یعنی یقین به ثلاث رکعات پایه یوتم معلل یقین بر اساس سرکت تمام
اون تعبیر احتمال طریق یقینی داشت هست بیده یوتم معلل